بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 355، سطر سوم. و اما العضل المحرکه للصائد فمنها ما تغوزه و منها ما تبسطه و هذه موضوعه علی العضد و منها ما تکبه و منها ما تبته و لیست علی العضد. بحث ما در عضل اعضایی بود که قبلا درباره اون اعضا بحث کرده بودیم. از جمله چیزهایی که بحث کرده بودیم ساعد بود، یعنی استخوان بین آرنج و مچ. حالا میخوام عضل ساعد رو هم مطرح کنم. ساعد چهار نوع عضل داره، زیرا که چهار جور حرکت برای ساعد هست. یکی حرکت قبضه که من اینا رو بدون انحرافشون رو اشاره میکنن، اینا با انحراف هم ممکن انجام بشن که در توضیح بس روشن میشه، اما الان که میخوام به صورت اشاره بیان کنم فقط بدون انحرافش رو بیان میکنم. ما گاهی از اوقات ساعد رو بازو خم میکنیم، از پشت این کارو نمیتونیم بکنیم. اینو قبلا داشتیم، از پشت چون یه دیواره وجود داره در آرنج ما، اون دیواره نمیذاره استخون تا بشه. وقتی که دست یعنی ساعد در امتداد بازو قرار میگیره، دیگه کنهو به سمت پشت نمیتونه خم بشه، اما به سمت جلو خم میشه، به طوری که ساعد رو ما میاریم رو بازو قرار میدیم، مثلا دستمون هم رو کتفمون میذاریم، رو شونمون میذاریم. این در اصطلاحش گفته میشه قبض، قبض ساعد. ساعد قبض شد، یعنی خودش جمع کرد، با جمع کردن دست به سمت بالا میره، به طوری که داخل ساعد روی بازو میفته. اینو بهش میگیم قبض، که اینجوری میشه. بعد بست خلاف اینه، یعنی وقتی دست رها میکنیم که از استخوان بازو کنده میشه و در امتداد استخوان بازو قرار میگیریم، اصطلاحا میگن بست. این دو تا حرکت، یکی حرکت قبضی، دومی حرکت بستی. یه حرکت انکبابی هم داریم. انکبابی ملاحظه کنید، حالا من کف دست رو میگم، الان بحث ما در کف دست نیست، بحث ما در ساعده، ولی خب این کف دست گفته بشه شاید مطلب رو راحت تر کنه. وقتی شما کف دست رو زمین میذارید که دستتون برو میفته، اصطلاحا میگن دست برو افتاد. الان کف دست زمینه، اگر آرنج هم بیارید زمین، ببینید قسمت داخلی ساعد رو زمین قرار میگیره. اینو بهش میگن انکباب، یعنی برو افتادن. یه ماهیچه های مکبه داریم، یعنی ماهیچه هایی که باعث میشن دست این چنین بشن. مثلا فرض کنید دست من الان پشتش رو زمینه، بعد وارونش میکنم کفشو میذارم زمین، این ماهیچه مکبه است که به من اجازه داد دستی که پشتش رو زمین بود وارونه بشه و کفش رو زمین بیاد. حالا در ساعد همین فرضو بکنید، ماهیچه مکبه باعث می شود که باطن ساعد برو بیفته، باطن ساعد، باطن داخل، داخل ساعد بیفته برو، یعنی مثلا برو بیاد رو زمین. حالا من زمین رو دارم به عنوان مثال می زنم که روشن بشه. این بهش میگن ماهیچه مکبه، حرکت چرخشی، منتها چرخشی به این صورت که از پشت بیاد به جلو. چهارمین ماهیچه منبته هست، انبتاه، یعنی به پشت افتادن. وقتی شما پشت دستتون رو زمین میذارید، اینو بهش میگن انبتاه. حالا اگر ساعدتون این چنین بود که پشتش آمد به زمین، این ساعد انبطاح پیدا کرده، این ماهیچه منبتح او رو چرخونده و پشتش رو به زمین قرار داده. یعنی وقتی شما الان کف دست رو زمین میذارید و میچرخونیدش، پشت میاد روی زمین، این ماهیچه منبتح هست که تونسته این دست رو بچرخونه، از به رو افتادن درش بیاره، به پشت افتادش کنه. این در مورد دست بود. در مورد آرنج هم همینه. البته ما همین چهار تا ماهیچه رو در کف دستم داریم، اونجا هم باسته و قابضه و مکبه و منبتحه رو داریم که انشالله توضیحشش در آینده میگیم. اما الان در بحث ما در ساعده، و اگر من دست رو مثال میزنم، کف دست رو مثال میزنم، به خاطر اینکه راحت تر فهمیده بشه. این چهار تا ماهیچه در ساعد وجود داره. حالا ما یکی یکی اینا رو توضیح میدیم. اول مثلا باسته رو توضیح میدیم، بعد قابضه رو، بعدم باطحه رو، آخر سرم مکبه رو. بله، به این ترتیب توضیح داده میشه. کتاب در کتاب ما حدودی یه سفر اشغال میکنه. من حالا این یه خط رو بخونم، صفحه 355 سطر سوم. و اما العضل المحرکه للساعد، اینا چهار تان. یک، فمن ها متقبضه، اونیست که قبض میکند این ساعد رو، یعنی ماهیچه قابضه است که عرض کردم این باعث میشه که ساعد ما روی عضد ما خم بشه از تو، از بیرون که نمیتونیم خمش کنیم، از تو. و منها، این ماهیچه دومه، و منها ما تبسه توهو، بعضی از این ماهیچه ها هستن که بست میدن ساعد رو، و نتیجه بستی میشه که ساعد در امتداد عضد واقع میشه. بعد ایشون میفهمد این دوتا ماهیچه، این دوتا ماهیچه که به ساعد وصلن، یه طرف دیگه شون به عضد وصله. لذا ملاحظه میکنید که ساعد رو یا میاره رو عضد یا جدا میکنه از عضد. این چنین ماهیچه‌ای که کارش قبضه و همچنین کارش بسته، این دو نوع ماهیچه رو عضدند، یعنی یه طرفشون به ساعد وصله، یه طرفشون به عضد وصله. و هذه موضوعتان علی العضد، هذه یعنی این عضل نهاده شده بر عضد که میتواند ساعد رو به عضد نزدیک کنه یا ساعد رو از عضد دور کنه. در قبض نزدیک میکنه، در بست دور میکنه. و منها ما توکب بهو، بعضی از این ماهیچه ها ساعد رو به رو میاندازند. و منها ما توبته هو، بعضی از این ماهیچه ها هستن که ساعد رو به پشت میاندازند. و لیست، این دونو ماهیچه، چه مکبش چه باطحش، هیچ کدوم علل عضد نیست، اینها بر عضد نیستند. حالا بعدا بیان میکنیم که جایگاهشون کجاست انشالله. تا اینجا یه فهرستی از این چهارتا عضله داده شد. حالا میخواییم یکی یکی رو به تفصیل وارد بشیم. اول میگیم فل باسته. باسته ایشون میگه زوجه، یعنی دوتا ماهیچه است، یا یه زوجیست که دوتا فرد داره. وقتی یه فرد شد جدا توضیح میده، فرد بعدی هم جدا بیان میکنه. میگه یه دونه از این دو فرد وقتی شروع میکنه به بست، یعنی فرض کنید دست ما الان روی آرنجمون، رو بازمون قرار گرفته، حالا میخواد باز بشه، میخواد بیاد پایین، ساعد میخواد بیاد پایین و در امتداد عضد قرار بگیره. گاهی به این صورته، میاد پایین، در حینی که داره میاد پایین انحرافی به سمت داخل بدن داره، یه وقتی میاد پایین انحراف به سمت خارج داره. این به خاطر این که این یه دونه از فردها مشغول کار شده. یه فرد مشغول کار بشه، این دست رو بست میده ولی یه ذره منحرفش میکنه به سمت داخل بدن. یک فرد دیگه شروع کنه، باز دست رو بست میده، یعنی ساعد رو بست میده منتها منحرفش میکنه به سمت خارج بدن. گاهی هر دو فرد با هم فعالیت میکنن، در این صورت بست انجام میگیره بدون انحراف به سمت داخل بدن و بدون انحراف به سمت خارج بدن، بلکه بست علل استقام انجام میگیره، که من از خارجم همینجوری توضیح دادم، علل استقامش رو توضیح دادم، که دست درست میاد رو دستی که رو ساعدی که روی عضده، بدون انحراف به طرف بدن و طرف خارج بدن صاف میاد پایین و در امتداد عضد قرار میگیره. این در صورتی است که هر دو فرد ماهیچه با واسطه مشغول کار شدند. اینو توضیح مطلب بود، این توضیح کارشون بود. جایگاهشون رو مزروم میخونم، توضیح خارجی لازم نداره. فل واسطه زوجون احد و فردیه یبسط یا یبسط، یبسط بست پیدا میکند و بستم میدهد، اما مع میلن الا داخل، یعنی داخل بدن، یعنی وقتی دست داره از بازو جدا میشه و میاد پایین، میل به سمت داخل بدن هم داره. لأن منشأه من تحت مقدم العضد، قرار شد که واسطه و قابضه هر دو ماهیچه روی عضد باشه. این الان یه خط قبل خوندیم که هذه موضوعتون علی العضد. حالا میفهمند منشأ این فرد من تحت مقدم عضده. سابقا میگفتیم سر عضد، اون جایی که درباره خود عضد بس میکردیم، میگفتیم ماهیچه سر عضد، و مرادمون از سر، سر اعلا بود، چون عضد به استخوانی که دو سر داره دیگه، یه سرش وصله به کتفه، یه سرش وصله به ساعده. تا حالا هرچی میگفتیم، میگفتیم سر عضد، بعدم یه قید اعلایی میابردیم، یه سر بالا. حالا در اینجا میگیم سر عضد، قید دیگه نمیاریم. پیداست که چون داریم در ساعد بس میکنیم، سری که الان مربوط میشه به ساعد، سر پایین اون عضده، یعنی طرف پایین اون استخوانه. لذا ایشون میگه من تحت مقدم العضد. مقدم پیداست، یعنی همین جلو، مقدم منه جلو. پشت رو وقتی میخواد بگه میگه ظاهر، وقتی میخواد پشت رو اشاره کنه میگه ظاهر، اینجا که داره داخل اشاره میکنه میگه مقدم. لأن منشأه من تحت مقدم العضد و من الضلع الأسفل من الکتف. کتف رو یادتون هست که قبلا گفتیم به صورت مثلثه، سه تا ضلع داره، هر کتفی سه تا ضلع داره. این ضلع پایینیش، منظور از ضلع استخوان دنده نیستم، منظور از ضلع در اینجا ضلع کتفه، یعنی این کتفی که سه تا ضلع داره چون مثلثه، اون ضلع زیرینش. و من از ضلع الاسفل من الکتف، این نشون میده، این عبارت من از ضلع الاسفل، که من اون تیکر اشتباه گفته، از بالای عضده نه از پایین عضد. من از ضلع الاسفل من الکید و یتصل بالمرفق، این ماهی که از اونجا در میاد، منشأش من تحت مقدم العضد و من از ضلع الاسفل من الکتفه، منتهاش کجاست؟ منتهای این عضله کجاست؟ و یتصل بالمرفق، متصل میشه به آرنج. کجای آرنج؟ حیث و اجزاء و داخله، آنجایی که اجزای داخله آرنج وجود داره. اجزای داخله همون جاییست که آرنج میتونه خم بشه، یعنی درون این آرنج، نه بیرون. بیرون آرنج هم پشته، از کدن بهش ظاهر میگیم، اون پشته، این درونه، یعنی تو اون گودی افتاده، تو گودی آرنج افتاده، نه تو برجستگی آرنج که پشته. و یتصل بالمرفق، یعنی این فرد، این عهد فردیه که از مقدم حضرت شروع کرد، تحت مقدم حضرت شروع کرد، این متصل میشه به مرفق، یعنی اونجا منتهاشه. کجای مرفق؟ حیث مکانی است، آنجا که اجزاء داخله مرفق وجود دارند، به اونجا میرسه، منتهاش میشه اونجا. این فرد اول بود از این زوجی که باسطه بودند. حالا میگیم ول فرد ثانی یبسط، کارش اینه بست میده به دست، به ساعد، اما مع میل الی خارج، یعنی خارج بدن،
خارج آرنج،
خارج بدن. دیگه خودتون ملاحظه میکنید که وقتی این دست میخواد از، یعنی ساعد میخواد از عضد جدا بشه، سه جور میتونید بیاریندش پایین. یکی این که همین که داره میاد پایین مایل بشه به سمت سینه شما، با این صورت بیاد پایین. یکی این که مایل بشه به سمت خارج بدن، به سمت خارج بره. یکی این که مستقیم بیاد پایین.
این از بالا به سمت راست و چپ میره،
از همون
سمت راست و چپ به سمت بالا نمیاد.
حالا اون مال قابض، اون مال قابضه، اونو بعدن باید بگیم. بله اونم هست، ما قابض رو هنوز شروع نکردیم که وقتی این آرنج، وقتی که این ساعد میاد بالا که به عضد متصل بشه، این کار مایچه قابضه است. مایچه قابضه رو هنوز شروع نکردیم که چیکار میکنه. فعلا مایچه باسطه رو داریم میگیم که این سه تا کار رو داره انجام میده. قابضه هم همین سه کار انجام میده. وقتی میخواد بیارید بالا، سه جور میتونید بیارید بالا که انشالله بیان میکنیم. لأنها تأتی من فقاء الازد، لأنها تأتی من فقاء الازد، فقار یعنی مهره ها، ازد که مهره نداره. فقا یعنی مؤخر، البته اشتباه خوندم، من قفائل، من قفائل ازود، هم نسخه قانون هم نسخه خطی شفا قفاتل، قفا یعنی مؤخر. اونو گفت مقدم، اون فرد قبلی رو گفت منشأ من تحت مقدم الازود، اینجا میگه تحتی من فقائل ازود، فقا یعنی مؤخر. و تتصل بالاجزاء الخارجه من المرفق، اون فرد قبلی از مقدم عضد شروع میکرد، این یکی از قفاء عضد شروع میکند، یعنی از پشت، یعنی از مؤخرین پایین. اون قبلی متصل میشد به منفق، به سمت اجزاء داخله منفق، اینم متصل میشه به منفق، منطب به سمت اجزای خارجی مرفق. و تتصل بالاجزای خارجی من المرفق، یعنی میره اجزای خارجی مرفق، تقریبا میفته پشت مرفق، بعد بره اونجا. این عکسایی که کشیدن غالبا توضیح ندادن عبارت های ابن سینا، نه که ماهیچه ها رو همه رو با هم کشیدن، آدم تشخیص نمیده. این بعد یک کتابی می بود که دونه دونه ماهیچه ها رو می کشید. خب خیلی کتاب مهم می شد، یک کتاب فقط بحثش باید ماهیچه بود، تمام دونه دونه رو می کشید تا عبارت ابن سینا روشن بشه. حالا اینا کشیدن ماهیچه ها رو، منتها این ماهیچه ها رو نه که با هم کشیدن، یه خود آدم خلطشون میکنه. خب تا اینجا دو تا کار این ماهیچه باسطه رو گفتیم. در صورتی که یه فردش عمل کند، بست میکند با انحراف به سمت داخل، فرد دیگر شروع کند بست میدهد با انحراف به سمت خارج، حالا هر دو با هم میخوان کار کنن، هر دو فرد. و ازشتما، وقتی که این دو تا فرد، یعنی فرد اول و دوم با هم دیگه به کار میفتن، بس حتی علل استقامه لا محاله، یعنی ساعد رو بست میدن علل استقامه، یعنی بدون انحراف به سمت داخل بدن و بدون انحراف به سمت خارج بدن. خب تا اینجا بحث ما در عضل باسطه تموم شد. حالا عضل قابزه رو میخوام شروع کنیم. عضل قابزه رو هم همینطور میگه، میفهمد که اینم زوجه، یه فردش کارش اینه که قبض میدهد ساعد رو، در حالی که این ساعد انحراف به داخل بدن دارد، یکی هم قبض میدهد ساعد رو در حالی که انحراف به سمت خارج دارد، خارج بدن. دوتایی این دو فرد اگر به کار بیفتن، ساعد رو قبض میدهند بدون انحراف، بلکه علل استقامه، که ساعد بدون این که به سمت خارج بدن یا داخل بدن میل کنه، روی این عضد باقی میشه. بعد دیگه بقیهش بیان جایگاه این دوتا فرده، که این دوتا فرد جایگاهشون کجاست، از کجا شروع میکنن به کجا منتهی میشن. والقابزه زوجون احد و فرده یه و هو والعظم، این بزرگتر از اون دیگریست. یقبزو یعنی ساعد رو قبض میکند، اما معمیلن الاد داخل، ساعد رو قبض میکند و قبض میدهد در حالی که خود این ساعد میله به داخل بدن پیدا میکند. وزاله که این که به این صورت قبض میدهد به این جهت است که منشأها من الزیق الاسفل من الکتف و من المنقار، یخص کل منشأ رأسون، یخص کل منشأ رأسون. این جا که اینجوری میخونم حرکتش لازمه به حرکت رو توجه بشه. خب ببینید، ما قبلا گفتیم کتف یه سوراخی داره که استخوان عضد تو اون سوراخ وارد میشه و مفصل کتف با عضد به توسط همون سوراخ تشکیل میشه. دور تا دور این سوراخ یه برجستگی وجود داره، اون برجستگی رو میگن زیق. زیق رو قبلا گفتیم، اون یقه پیراهن میگن، اون که کناره یقه پیراهن هست اونو میگن زیق. حالا اینجا هم همینطوره، اون حفره‌ای که در کتف وجود داره دور تا دورش یه ذره برجستگیه، اون برجستگی بهش میگن زیق. وقت این میگه از زیق اسفل کتف در میاد، زیق اسفل کتف یعنی از قسمت زیر این سوراخ، این ماهیچه شروع میکنه. بعد میگه و من المنقار. قبلا یادتون باشه گفتیم که این استخوان بازو میخواد بیفته تو این سوراخ. این سوراخ خیلی گود نیست، این قبلا اشاره کردیم، سوراخ قائر نیست، یعنی گود نیست. بنابراین احتمال این که استخوان عضد از تو این سوراخ بیرون بیاد زیاده، به خصوص که بالاخره عضد حرکتش زیاد داره و احتمال خروجش از اون سوراخ زیاده. لذا خداوند دو تا زائده در بالا و پایین این سوراخ قرار داده که این دو تا زائده اون بالاییش خم میشه به سمت پایین که یه قلابی بشه روی این استخوان عضد و نذاره این استخوان عضد از اون سوراخ بیاد بیرون. پایینم یه زائده داره که اونم از پایین این استخوان رو قلاب میکنه و باعث میشه که این استخوان ساعد که رفته توی اون چاله که خیلی بود نیست، این استخوان کیپ بشه به آسونی بیرون نیاد. اون زائده بالا، زائده بالا که به سمت پایین خم شده مثل منقار کلاقه، به این جهت بهش میگن منقار، گاهی میگن منقار الغراب، گاهی میگن منقار. پس اینو ملاحظه کنید، منشأ هامن از زیغ الاسفل یعنی از زیر سوراخ در میاد، من المنقار اینه از بالای سوراخ در میاد، چون منقار بالای سوراخ دیگه، منقار زایده بالای سوراخ. این عبارت ابن سینا میفهمونه که این فرد که الان در بارش داریم بحث میکنیم دو تا سر داره، یه سر از طرف قراب داریم، از طرف منقار قراب میاد، یه سر هم از زیغ اسفل کت میاد، یعنی یکی از بالای سوراخ یکی از پایین سوراخ. تصریح نکرد که این ماهیچه یا این فرد از ماهیچه دو تا سر داره، ولی با این عبارت فهمون که دو تا سر داره. ما در فصل دوم صفحه 331 درباره این منقار و قراب بحث کردیم، میتونی مراجعه کنی در اوائل فصل. عبارتی ابن سینا داره که یخص و کل منشأ رأسون، این تصریح به همون مطلبی است که از این عبارتش فهمیده میشد، یعنی میگه که دو تا منشأ در اینجا داشتیم دیگه، یک منشأ زیغ اسفل کت بود، یک منشأ منقار و غراب بود، به هر کدام از این دو منشأ یه رأس از این فرد اختصاص دارد، یعنی یه رأس از این فرد به منقار غراب اختصاص دارد، یه رأس دیگر به زیغ اسفل کتف اختصاص دارد. پس این فرد از ماهیچه قابضه دو سر دارد که هر کدومشون اختصاص دارن به یکی از این دو منشأ. عبارت پس معلوم شد که ایشون داره بیان میکنه و ضمناً اشاره کرد به این که دو سر دارد، بعدم تصریح کرد. و ذالک یعنی این که میگوییم یکی از این دو فرد ماهیچه قابضه قبض میکند ساعد رو معمیلن الی داخل، به این جهت است که منشأ این فرد از زیغ اسفل کتف است و همچنین از منقار است. اینو من بارها عرض کردم، اونجایی که تو عربی نمیتونیم اضافه کنیم، یه جایی از عربی اجازه اضافه نمیده، ادبیات عرب اجازه نمیده، اونجایی که الفلام مضاف الفلام داره اجازه اضافه نمیده. اینجا ملاحظه کنید من زیغ الاسفل، اسفل الفلام داره، اجازه اضافه نداریم، با اینکه باید اضافه بشه به کف ولی اضافه نمیشه. این جور جاها تو کلام عربی من رو فاصله میکنن که این من علامت اضافه است، یعنی در وقتی من میخوام فارسی معنا کنم میگم زیغ اسفل کت، دیگه منو معنا نمیکنه، اضافه میکنه زیغ اسفل کت. و من المنقار عطف بر اون من الکت نیست که منشو معنا نکنید، عطف بر اون من زیغ که من باید معنا بشه. منشأ این فرد من از زیغ است و من المنقار است. پس دو تا منشأ داره، چون دو تا منشأ داره پس دو تا سر هم داره. و یخص و کل منشأ رأسون، به هر یکی از این دو منشأ رأسی اختصاص داره، یعنی به منشأی که عبارت است از زیغ اسفل رأسی چسبیده، به منشأ دیگری که عبارت از منقار رأس دیگر چسبیده. پس این احد فرد القابض دو رأس است. و یمیل و الى باطن الازود، یمیل و الى باطن الازود یعنی خود این احد فردیه میل می کند، نه میل می دهد ساعد رو، میل می دهد اینجا معنی نکنید، یمیل یعنی خودش میل می کنه، میل میکنه یعنی همینطور که داره میاد میره تو باطن عزاد، تو باطن عزاد میره، بعدن میاد به ساعد میشسته. و یمیل و ایل باطن عزاد یعنی هم که شروع کرد همونجور صاف پایین نمیاد، یه خود میره تو، و یتصل وتر له عصبانیون به مقدم زندل علا. عصبانیون صفت وتره. ماهیچه ها سه جورند، بعضیشون اینطوری هستند که سرشون وتر وجود داره، اون وترشون رو میچسبونن به استخون، که یه ماده شیشه ای رنگه، حالا یه ذره به زردی هم تمایل داره، گاهی هم سفیده، این لزج هم هست، محکم هم هست، این میچسبه به استخوان و وسیله ارتباط ماهیچه به استخوان میشه، بهش میگن وتر. قسم دوم وتر لحمی داریم که این وتر رو نداره، خود گوشت ماهیچه میچسبه به استخوان، که بعدن بعضی جا خودشون میگه وتر لحمیه. قسم سوم همینیست که الان داریم میخونیم، وترون عصبانی. وتر هست، لحم نیست، ولی اون ماده لزج نیست، ماده عصبه، یعنی از ماده ای که عصب ساخته شده این وتر هم ساخته شده.
اینا سفتر میشه؟
بله
عصبی
سفتره. بله عصبی سفتره. و یتصل و وترون لهو، وتری برای این احد فردیه متصل می شود که این صفت دارد، این وتر عصبانیست، یعنی از جنس عصبه، این متصل میشه به مقدم زند الاعلا. زند ما قبلا هم توضیح داده بودیم، حالا اشاره میکنه، از آرنج تا مچ، استخوانی که ما بهش میگیم استخوان ساعد، این استخوان یه تیکه نیست، دو تیکه است، یعنی دو تا استخوان به موازات هم میان پایین، البته یکیشون وصل میشه به آرنج، یکیشون یه خورده بعد از آرنج شروع میکنه، اونی که ادامش میاد میخوره به شست دست انسان بهش میگین زند علا، اونی که ادامش میاد میخوره به انگشت کوچیک بهش میگین زند اسفل. البته اینا ادامه ندارند و به مش که میرسن تموم میشن، یعنی اگر شما امتدادشون بدید، اگه امتدادشون بدید، یکی میاد میخوره به شست دست، یکی مرتبط میشه به انگشت کوچک، اونی که مرتبط میشه به شست دست که بزرگترم هست بهش میگن زنده علا، اونی که به انگشت کوچک میرسه بهش میگن زنده اسفل. شما دستتون اینطوری بگیرید که شست بالا قرار بگیره و انگشت کوچک پایین، وقت زند رو ملاحظه کنید، اون زندی که میاد به شست میخوره بالاست، زندی که میاد به این انگشت کوچیک میخوره پایینه، اون بالایی که کلفتره بهش میگن زند علا، این پایینی که نازکتره بهش میگن زند اسفل. حالا ایشون میگه یتصل به مقدم زند علا، به جلوی زند علا متصل میشه.
کتاب نیست من ببینم، فکر میکنم در تعریف وتر میگن جسم عصبانی،
من همین احتمال رو دادم که خودم داشتم میگفتم که اون سومی با اولی یکی باشه، که اصلا وتر کلن از جنس عصب باشه، ولی خب این که ایشون در اینجا قید عصبانی میاره، جاهای دیگه نمیاره، شاید مثلا بگیم اینجا به عصب نزدیکتره،
یعنی عصبیش بیشتر،
عصبیش مثلا بیشتره،
ولی
همه شون از جنس عصب هند، اما این عصبانیتش، یعنی عصب بودنش بیشتره، به خاطر اینکه نه که حرکت زیاده، باید استکان بیشتر باشه دیگه، به همین جهت مثلا عصبانیتش بیشتره، یعنی جنس عصبش بیشتره،
ولی خودش عصب نیست،
عصب نیست، نه عصبانیه، نه عصبه، یعنی منصوبه به عصبه، منصوبه به عصبه، یعنی بالاخره از عصب، از جنس عصب میاده، اما عصب نیست، نه. ول فرد ثانی، این یه خود طول میکشه، من میخواستم تا باطهه برسونم، الان سطر دهم، این باطهه سطر شونزدهمه، الان فرصت خوندن این شیش خط رو ندارم. من فرد ثانیش بمونه دیگه. فرد اول قابض رو گفتیم، فرد ثانیش بمونه جسارت.